بازجویی هایی که تحریک کننده است، مردم رو به حرکت میاره، چه کلایی سرمون رفته، چه سوء استفاده هایی کردن، چه کارهایی کردن، اینا این عمل آرام کننده نبود، عمل تحریک کننده بود. این یکی. دوم این که قره‌باغی که خیانت کرد، خب این دست نشونده اون بود، من اینو میدونستم.
نه قره‌باغ دست نشونده فردوس بود، چون این خیلی مطلب جالبی است در ارتباط با صحبت هم کردیم و آگاهی همه جانبه که شما به مسائل اون زمان دارید. قره‌باغی خودش، این کتاب قره‌باغی شما دیدین؟
بله بله.
قره‌باغی خب آشکارا نمیگه که خیانت کرده، در واقع داره میگه که من نهایت کوششم کردم ولی شرایط طوری بود که ارتش به کلی به هم خورده بود. رو چه اساسی؟ رو چه اساسی آدم میتونه فرض بکنه که قره‌باغی ممکنه خیانت کرده باشه؟
عرض کنم بزرگتون که ملاحظه فرمید، اگر یک افسری یک کاری ازش ساخته نباشه، باید صراحتا بگه این کار از من ساخته نیست و بایستی نحوه شخص دیگری باید این عمل رو بکنه، و اگر این کار رو کرد با تمجمج رو عرض کنم که دست به هم ماریدن و فرصت های طلایی رو از دست داد، این خیانت به نظر. حالا این ممکنه یا در اثر ندانم کاری، سهل انگاری، بی ارزگی باشه، یا در اثر توصیه باشه. این نمیشه، ما نمیتونیم تو اتاقای دربسته رفته باشیم ببینیم که آیا واقعا به جنرالی که آمد امریکایی به ایران به ایشون گفته نکنن، یا این که مخصوصا این کارو بکنن، یا این در اثر سهل انگاری خودشه. کسانی که در اون جلسه نهایی چیز بودند، جنرال هایی که عمرای ارتش که در اون بحثی بودند، یکشون اینجا الان دوست بنده است، اینجا محققی اینجاست که رئیس ژاندارمری و مدت رئیس ژاندارمری چی شد، خب این میگه که ما رو در عمل عمل انجام شده گذاشتن، یعنی به ما گفتن که همه چیز تمامه، این طور باید بشه، به ما تفهیم کردن که این طور باید بشه، ما امضا کردیم. اون که قابل قبول نیست، ولی از گفته های این اشخاص میشه استنباط کرد که یک عاملی پشت سر اینها بوده. اون عامل کی و چه شخصی بوده، چه فردی بوده، چه جوری به قره‌باغی گفته، چطوری قره‌باغی این رو دیکته کرده به دیگران و به دیگران قبولونده که این طور باید باشه، این مبهمه، روشن نیست، ولی مسلمه که این وسط یه خیانتی شده. حالا این خیانت یا در اثر بی ارزگی و عدم لیاقت بوده، یا در اثر این که توصیه شده که به این نحو باید ببرید جلو، و اون کسانی هم که ظاهرا توصیه کرده بودن که اگر امریکایی ها باشن، اونها نمیخواستن این طور بشه، اونها در فکر آوردن جبهه ملی بودن ظاهرا، و فکر کردن که به این وسیله میاد آخونده رو میفرستن میرن سر کار، هم جلوی کمونیسم وسیله قدرت مذهبی گرفته میشه و هم مردم با این که جبهه ملی میاد سر کار آرام میشن. شاید ظاهرا اونا هم اینطور میخواستن بشه، ولی اون چی که مسلمه به نام عده افسر ارتش که جمع شدن اونجا، اون جلسه من اسمش میذارم یه جلسه خائنانه. حالا این خیانت در اثر عرض کردم عدم لیاقت بوده، یا در اثر توصیه و تکلیف کردن بهشون بوده.
و پس باز این رو روشن بکنیم، برای اینکه میگم وقتی یک کسی با آگاهی شما حرف میزنه، حرفا میتونه حجت باشه. یعنی شما نمیتونید با ایمان بگید اینجا که همون جلسه آخر بر مبنای یک توطئه قبلی به اون طریق تشکیل شده و تصمیماتی گرفته شده بر اون اساس گرفته شده؟
به طور قطع و یقین تماس‌های بین بعضی از این آقایون و روحانیون جبهه ملی اینا بوده، برای اینکه یزدی در کتابش اعتراف کرده بازرگان در کتابش اعتراف کرده که وقتی به اون مقامات امریکایی گفتن که ما میگیم امریکایی ها گفتن ما میگیم دستگاه ارتش نظامی ها اقدامی نکنن، ها گفتن اما خودمون ارتباط میگیریم بهشون میگیم، پس بنابراین ارتباطی بوده. عرض کردم قبلا راجع به مقدم، برای من مسلمه مقدم در دستگاه خیانت میکرد، برای اینکه احضار مطلب این در نه نفر گزارشاتی که برز عرازت نمیرسی، اینا بایستی یه عاملی پشت سرش باشه، یه دلیلی داره که این کار رو میکنه، پس این دلیل جز خیانت چیز دیگه نمیتونسته باشه. پس بنابراین قرباقی که به نحوی ارتباط داشت، برای اینکه اون وقت مطلب دیگری که ما میتونیم بهش استناد بکنیم این است که اینها که همه رو گرفتن اعدام کردن، چطور فردوست که همه کاره سواک بود، مدت ها همه کاره دفتر ویژه بود، چطور اعدام نشد؟ عرباقی چطور اعدام نشد؟ و دیگران چه مدتی شغل گرفتن رفتن سر کار که بعد به تحریک فردوس، یا حالا شاید نظر منو غلط باشه، خدا آخونده تصمیم گرفته باشن، یه دشون گرفتن کشه، یه دشون فرار کردن، آخونده هم از اشخاص استفاده کردن، چه از جبهه ملی، چه از نمیدونم اشخاص بی طرف، چه از عمرای ارتش استفاده کردن، آمدن جاده رو براشون کوبیدن، اینا رو آوردن سر کار. وقتی آوردن سر کار اینا دونه دونه انداختن بیرون، هم از این که طرفدارای خودشون هم بودن، از قبیل آقای نزیه و فلان. بنابراین نمیشه دقیقا گفتش که اینها نوع خیانتشون چی بوده، چون ما نه اطلاعی نداریم، ولی از ظواهر امر، از نتیجه کار میشه روشنه فهمید، به طور آشکار فهمید که اون جلسه لااقل یه عده‌ای تو اون جلسه میدونستن که چی کار دارن میکنن و کردن، و چرا کردن دلیل بر ارتباطشون بوده، و الا هیچ نظامی نمیتونه به خودش اجازه بده که واحدش رو ببره در یه محوطه سربسته‌ای بلا دفاع بمونه که وقتی بیان تسلیم بشه، مگر اینکه نظامی ساخت پاخت کرده باشه. هر کدوم از این نظامی هایی که پادگان هاشون رو تسلیم کردن، چه نیروی زمینی چه از نیروی، البته من تا در مورد این افسری که اینجا هست رئیس ژاندارمری شد، گویی که نمیتونم 100% قبول بکنم این هم جزو عناصر پاکون از ده بوده، برای اینکه اونها انتخابش کردن رئیس ژاندارمری، خمینی انتخابش کرد رئیس ژاندارمری شد بعد از انقلاب و موند، یعنی در سمتی که اعلیحضرت بهش داده بود تثبیتش کرد خمینی مدتی، مقدم رو رئیس اداره دوم و رئیس سواکش کرد. پس این عوامل ارتباطاتی داشتن که اینها بست مزدشونه گرفتن، ولی یه عده‌ای هم بودن که واقعا بی اطلاع بودن، اینها در یه مسیری برده شدن که از محدود بودن طرز فکرشون ناشی شده، از قبیل فرمانده نیرو هوایی رفیعی به طور قطع خیانت نکرده،
ربیعی
به طور قطع خیانت نکرده، ولی ربیعی خب شاگرد من بود دیگه، وقت دانشکده افسری بودم شاگرد من بود و من فرماندهشون افسرش بودم، اولین برخوردی که بعد از زمان دانشجویی باش کردم، اولین برخورد در جه سپهبودی بود، روزی که افغانستان کودتای کمونیستی شده بود همه را احضار کردن، از جمله هم بنده یکی از سفرهایی بودم که از خواسته بودم، اونجا دیدم و من نشناختمش، باید سپهباد نیروی هوایی اینجا نشسته، بعد گفتش که من تیمسار از شما گله دارم، گفتم جناب من شما نمیشناسم، گفت من سپهباد ربیعی هستم، گفتم بله ولی خب من شما رو قبلا ندیدم، گفت من شاگرد شما بودم، شما سر دانشگاه درسایی از شیمی من نمره 8 دادید، گفتم آقا گلتون اینه؟ گفت یکیش اینه، گفتم دومیش چیه؟ گفت دومیش این است که هواپیمایی که ما برای سازمان ملل فرستاده بودیم به بیروت، شما اینو گفتید بره به اسرائیل، گفتم اولیش که نمره 8 حقتون بوده، دومیش هم این است که اگه هواپیما تو اونجا میموند فلسطینی‌ها منفجر میکردن. این هواپیما انرر بود، ما به سازمان ملل که در دفتر در تلاویف داشت گفت عوض که تو شب اینجا بمونی، شبا اینجا بخوابی و در مورد خطر باشی، روز بیا کاراتو بکن، شب برو اونجا بخواب. فکر نمیکنم کار غلطی بوده. و منظور این است که آدم خیلی از نظر سیاسی خیلی سطحی بود، درست ممکنه افسر خلبان خیلی خوب بوده باشه ولی آگاه به مسائل نبود. کسی نبود که در یه همچی جلسه بتونه بیاد بشینه واقعا بفهمه داره چی کار میکنه. همسال اینها بودن توی اون جلسه، یا مثلا یکی از افسرانی که اونجا امضا کرده حاتم بود، سپهبد حاتم، افسر فوق العاده دانشمند، فوق العاده فهمیده. و این هیچ هم من نمیتونم بهش 1% احتمال خیانت بده، جز این که این بگم بهش تفهیم کرده بودن که اینطور باید بشه، اینطور میخوام بشه.
یا اینی که احیانا اینقدر صبر کرده بودند و شرایط طوری شده بود که راه چاره دیگه نداشتن. حالا علت اینی که حرفو میزنم که این سوال رو میخوام بکنم، این کیسا معلقی که اینجا شما ازشون نام بردید برام باش صحبت کردم، این حرف رو میزنه، حرف میزنه که ما رفتیم اونجا و استنباط مهم بود که شب بایستی که کودتا میشده تمام اینها، ولی طوری جلسه گشت که اصلا این مسئله پیش نیامد. اما در همون حال خودش میگه که شرایط ژاندارمری آنقدر خراب شده بود که اینا اولا مجبور بودند که با لباس شخصی بیان بیرون و میدستن لباس نظام شده و بنابراین به نظر نمیرسید که مثلا ژاندارمری به عنوان یک عامل این قابلیت رو داشت در اون زمان که عمل خاصی انجام بده. از طرف دیگه قرباقی، حالا من چقدر درست یاد کردم، من فقط استناد به کتابش میکنم چون که من ندیدم، میگوید که در اون جلسه هیچ کس صحبت از اینی که کودتا بکنیم یا نکنیم اینها نکرد، بلا اینکه خارج از امکانات میگوید صحبت از این جهت بود که یا بایستی به خمینی پیوست یا بایستی که اعلام بی‌طرفی کرد. و میگوید که همین تیمسار خاتم که همجور میفرماید افسر بسیار آگاه و فهمیده بود، او جمع‌بندی کرد تمام این جریانات رو که بر اساس اون به اصطلاح این تصمیم گرفته بشه. اینه که من خودم حقیقتا اصلا نمیدونم که این چطوری میشه. به همین دلیل کمی دارم رو این تاکید میکنم که شاید شما بتونید یک کمی روشن‌تر بکنید مثلا.
و عرضم به حضورتون که همطور که جناب عالی فرمودید، خب اوضاع خیلی از هم پاشیده بود ولی واحدهایی بودند که هنوز منظم بودن. اگر میخواستن، ما در اون شرایط احتیاج به ژاندارمری نداشتیم، با اینکه ژاندارمری که خارج از تهران بود، هر حادثه‌ای هم میخواست اتفاق بیفته در تهران میافتاد. بنابراین میبایستی واحدهای در تهران قدرت رو در دست بگیرن. این واحد هوانیرو بود، خسروداد، افسر بسیار خوب، افسر بسیار رشید و میخواستن بکنه. خب ظاهراً یه سرهنگی که معاونش بوده گفتش که ایشون بعد از اونی که قبل از این جلسات تلفن میکنن به مصر و اعلیحضرت که قربان وضعیت این طوره و اجازه بدید ما کودتا بکنیم. گویا شهبانو جواب تلفن رو داده بودن، حتی طبق ادعای این سرهنگ بنده نمیدونم تا چه ساعت داره. بعد شهبانو می‌فرمایند که سب کن من به عرض اعلیحضرت برسونم، به عرض اعلیحضرت میرسونند و میگه اعلیحضرت جواب نهید و خط خط میشه. خسروداد میخواسته کودتا بکنه جوابش نمیده، رحیمی میخواسته کودتا بکنه جوابش نهید. رحیمی قدرتی زیاد در دستش نبوده، فقط فرماندار نظامی بوده ولی واحد نداشته. واحد نشاط داشته، نشاط میتونست هنوز توی گارد سلطنتی عناصر طرف وفادار خیلی زیاد بود، ممکن بود یه عده‌ای بزنن فرار بکنن برن، ولی اگر میدونستن که فرمانده افتاده جلو و میگه بریم میادن دنبالش. خسروداد درش این شهامت بود که این کارو بکنه. روشن نیست که در اون جلسه چه عاملی باعث شده که شخصی مثل حاتم نتیجه گیری بکنه که باید تسلیم شد. باید اعلان بی‌طرفی کرد، یعنی اعلان بی‌طرفی که اسمش شعره.
بله.
یعنی تسلیم.
بله.
تسلیم شد.
بله.
و برای من چیز معمایی است که چطور ممکنه که این افسرانی که بعضیشون مثل حاتم افسر دانشمند فهمیده و درست کار، البته باید اینم عرض بکنم حاتم جز گروه رادیکال ارتش بود، یعنی حاتم جز افسرانی بود که با سیستمی که در ارتش بود مخالف بود، در ارتش هم یه دستبندی های از سالها قبل بود. برای مثال عرض میکنم خدمتتون که در ارتش گروهی بودند که نقاط ضعف ارتش رو تشخیص داده بودند، از تملق‌های بیجا، از زدوبندهای بیجا، از اینا رنج می‌بردند و متاسفانه اینها هم در گردونه نبودند. حاتم تا اون روزای آخر شغل حساسی هیچ وقت نداشت، همیشه یا شغل آموزشی داشت یا شغل رکنی عملیاتی داشت، یعنی فرمانده واحد نمیذاشتنش. یه افسر دیگری بود به نام ناظم، حتما اسمش شنواری شنیدید، سلشگر ناظم. ناظم خب یه افسر نظامی به قول ترکا بیلمز، یعنی این که خیلی بالا زیاد خوب کار نمیکنه، ولی شما بهش بگید خودتو بزن با آتش میزنه، با آتش میشه. این یه دفعه اشتباهی کرده بود، رئیس اداره عملیات ارتش بوده، میره شرفیاب میشه، میگه قربانی ارتش، ارتش واکسی. الان ازت فهمیدم که نفهمیدم منظور تو از واکسی چیه. قرب هم تو کفشمونه که واکسی میزنیم برق میندازیم، این ارتش برق افتاده توش، پارست، خراب، فاسده. در ارتش بنده تضمین میکنم 12 تا استوار انتخاب میکنم، میرم غرب ایران خلصلاح میکنم، تمام سپاهای غرب رو خلصلاح میکنم. علازد میگن تو مبتلا شده مرض روانی، و میاد 2 روز بعدش بازنشستش میکنه. درست؟ تیمسار جمع توصیه‌ای به علازد کرده بودم که خب مورد قبول واقع نشد. علازت موقعی که اراده میکردن یه نفر رو از دستگاه طرد بکنن، بدون توجه به اون دلیلی که میخواستن این توجه، یه ایراد دیگر ازش میگرفتن، ازشنش کنار. خب جمع رو ظاهرن جمع با اقداماتی که در ارتش میشد موافق نبوده، با نفوذ مستشارای امریکایی موافقت نداشت، حتی یه سری افسرای انگلیسی دعوت میکنه که بیان در دانشگاه ستاد و فرماندهی اونها هم همکاری بکنن، که علازت با خشونت میفرمایند که من سالها تلاش کردم اینا رو از اینجا بیرون کردم، تو رفتی اینا رو آوردی دو مرتبه، دستور میدن فورا اینا برن. و حتی اون جلسه روزی که جشن ستاد بوده، علازت به طور سرسری جشن رو تمام میکنن میان به خاطر حضور اینها، که بعدا از جمع ایراد گرفتم به دلیلی که گفتم علازت برادر من است و فلان، اینها جمع رد میکنن. یه افسر دیگه داریم به نام سلشگر نگهبانی که الان در مدت ها قبل بازنشسته شد، اون رئیس ضد اطلاعات ارتش بود، خانمش هم امریکاییه. خب اون گزارشاتی که میداده باز هم همونطور تنقید میکرده از اوضاع، زیاد از این مطلب علازت خوششون نمیامده، تا اینکه یه سفری و خانم میاد اینجا و با دختر بختیاری که در اینجا بودن ملاقات میکنند و با اون رئیس رو که دوی ارتش اینجا که خب سالها اون وابسته نظامی بود در اینجا دوست بوده، میان اینها از اون جا تراوش میکنه، بازنشستش میکنن، بعد اجازه خروج از ایران بهش نمیدن، میره در خوزستان یه چیز عمرانی ایجاد کرده بود اون آقای نراقی.
بله
میره معاون اون میشه اونجا، اون و علویکی ها و اینا با هم اونجا همکاری میکردن فلانا، و بعد از سالها که اون وقت اجازه بهش میدن که البته بعد از قبل از انقلاب از ایران میتونه بیاد بیرون. منظورم از این عرض این بود که یک گروه رادیکال هم در ارتش بودن همیشه که با اون چی که در ارتش میگذشت، با انتصابات، با صغرای فرماندهی، با اینها موافق نبودن و متاسفانه هیچ کدومشون هم نمیتونستن به مقام های فرماندهی برسن. در نتیجه در موقع ضروری هم ارتش هم خالی بود. اینم باید عرض کرد، برای اینکه اگر ما نگیم اینجا که اگر یه عده گروه استخونداری مثل فرض فرمایید که مرحوم سپه بود ارتش بود اویسی یا نصیری، اینا مستر کار می بودن، با تمام این که من میگم نصیری طرز تفکر سطحی بود و یه نظامی خوب بود، اینا هم یه گروه بودن که با هم بودن، اویسی بود و نصیری بود و خسروداد بود، اینا هم یه گروه دیگری بودن، این گروه نمیذاشتن به اینجاها برسه. بنده فرمای شما رو قبول میکنم، ارتش به یه جایی رسیده بود که برخوردش با مردم خالی از اشکال دیگه نبود، ولی اگر اون فرماندهان با یک عقل سلیم میشستن اونجا تصمیم گرفتن، میدونستن که تسلیم شدنشون با از بین رفتنشون یکی مساویه، بنابراین شما که در هر صورت از بین میرفتید سهلا یه تحرکی میکردید، یک نشانه رکسیونه نشون میدادید، موفق نمیشدید، منجر میشد به همون سرنوشتی که بعدا مبتلا میشدید. اون تفکرات رادیکالی هم در اینها بود، یعنی اونها هم زیاد از اون وضعی که در ارتش بود راضی نبودن.
سب برگردیم به مقدم. خب مقدم در این دو سال آخر که منجر به همین جریانات شد، طبیعتاً به عنوان رئیس سواک نقش خیلی حساسی داشته. در این نقش در این حال میبایستی با گروه های مختلف تماس داشته باشه، با گروه های مخالف هم تماس داشته باشه در مواردی، و همونطور که فرمودید به هر صورت با جبهه ملی که مسلماً تماس های نسبتاً عمیقی هم داشت و در بسیار موارد رابط بود بین اینها. وقتی رو کل نقش این شما نگاه میکنید چجوری به نظرتون میاد؟ در این حال با توجه به اینی که به هر حال اینطوری که میگید با فردوس دچار اشکال بود، یعنی با فردوس دیگه در آخر اون نزدیکی که نداشتند هیچی، بلکه هم
خصومت داشتن.
داشتن با هم.
افتران بزرگتون که عرایز بنده در این مورد بر پایه استنباط شخصیه، بنده فکر میکنم با اون اطلاعی که از ماهیت مقدم داشتم، چون مقدم از ستوان دومیش زیر دست من بود، خوب روحیش میشناد، آدم جاه طلب بسیار زیرکی بود، من فکر میکنم از این فرصت میخواست که مثل دستگاه های کشورهای دیگری که رژیم ها رو ثابت کرده بودن استفاده بکنه. یعنی شاید مراحل اول اینطور نبوده، شاید مراحل اول فکر میکرده که با گروه بعدی بسازه که مقامش موقعیتش سر جای خود ثابت باشه، ولی به طور قطع و یقین این تو مغزش بوده که جبهه ملی ها کسایی نیستن که بتونن تو ارتش نفوذ داشته باشن، آخوندنم اگه موفق بشه بفرسته به قوم، در نتیجه میشه فعال مایشا از نظر قدرت کشور، با یک تکون میتونه سیر کودتای نظامی بکنه، قدرت در دست بگیره، بعد اینکه اوضاع آرام میشه، بعد اینکه سرصدا رو بخوابونه، قدرت توی دست رکن دوی ارتش توی دستش بوده، ساواک در دستش بوده، فرماندهی نظامی و شهربانی، تمام قدرت‌های امنیتی دستش بوده، بنابراین با یه تکون میتونه تمام اینا رو بذاره کنار دیگه. شاید یه همچی فکری تو مغز این آدم بوده، برای اینکه مشکل قبول کرد که اینها فقط و فقط به صرف این که میخواستن خونریزی بیشتر از اون نشه، این طور خودشون رو کنار کشیده باشن و بگن که ما دخالتی نمی کنیم در کارها. این مسلم بوده که به این نحو اینا در دخالت نکنن. و بعدم دیدیم به سرعت این آمده رئیس اداره دوم شده، رئیس چیز شده دیگه، رئیس سواک شده. پس بنابراین این میخواسته در این قدرت ها این ساخت پخت کرده، گفته میام اینجا اینها اوضاع رو آروم میکنیم، اوضاع که آروم شد ارتش شد و مرتب منظمش میکنیم بدون شاه. آخوندان هم وقتی رفتن کنار جبهه ملی از سروا کردنش کار آسونیه، جز این نمیشه فکر دیگری کرد. از کدام اینا فقط بر پای استنباط شخصی دلیل و مدرکی که یعنی چیزی که بتونم به اون استناد بکنم نیستش، فقط به اون مسائلی که اتفاق افتاده میتونیم از اون نتیجه گیری بکنیم. به این صورت شاید فردوس برای خودش میخواسته بکنه، شاید مقدم برای خودش میخواسته بکنه. فردوس درنگتر بوده، زود زیر پای اینا رو جارو کرده، آخونده از فردوس درنگتر بودن زیر پای اونا رو جارو کردن. این
خیلی نظرها به نظر اینطوری میاد که شاید یک کسی مثل بازرگان هم بیشباهت به همین مطلبی که الان میفرمایید فکر نمیکرده، یعنی او هم شاید تصور میکرده که آخونده به صورت این نقشی رو که بعدن پیدا کردن پیدا نخواهند کرد و در نتیجه نظامی خواهید داشت بدون شاه.
به طور قطع یقین این بوده، یعنی به طور قطع یقین این هم چیز خواب رئیس جمهوری در سرش میده و عملا هم خودش کاندید کرده بود، تو سرش بوده این مطلب 100%. یعنی این اون که هیچ شکی نداره، اون میخواسته رژیم برگرده و بیاد با انتخابات بیاد و مجلس در دست بگیر و بعدم خودش کاندید رئیس جمهوری بکنه. خب جمهوری هم که شده، حالا در اصل اسمش یا جمهوری اسلامی باشه یا هرچی، دلیل بر این نیست که جمهوری اسلامی رئیس جمهورش آخوند باشه، بنابراین رئیس جمهور میشه. این که اون که مسلمه بازرگان به طور قطع و یقین میخواست، ما راجع به بازرگان نمیتونیم شکی داشته باشیم، ولی در مورد بقیه این گروه هایی بودن که هر کدوم بر خودشون میخواستن بزنن، از بلا تکلیفی مملکت، از بیماری اعلیحضرت که اون موقع ناشناخته بوده، اینا همه حد اکثر سوء استفاده رو کردن. متاسفانه باید اینجا بگم که در اون ملاقات آخر من کاملا برام روشن بود که اعلیحضرت خودشون باختن، اعلیحضرت تبدیل شدن به یک فردی که نمیتونه تصمیم بگیرن و تسلیم حوادث شدن. همطوری که قبلا هم عرض کردم، من کاملا برام روشن شد که ما با آخر خط رسیدیم، با اون برداشتی که اعلیحضرت از عرایض من کردن و اون نحوی که من جواب دادن، تمام به خالی از طرز اون قدرتی که همیشه داشتن، نحوه بسیار مقتدری همیشه صحبت میکردن، این کار رو برید بکنید، به این اینو بگید، اون کار رو نکنید. این دفعه همش صحبت در این بود که حتی صحبت اگه یک دو جمله بیشتر تجاوز نکرد، گفتن که خب میخوان چی کار بکنن. آیا جای سؤاله که یه رهبر کشور از یه سفیری که در یه قسمت کار میبینه از اون سوال بکنن که چطور میخواد بشه، چی کار میخوام بکنم؟ این نشونه این بود که ایشون قدرت تفکر از دست دادن، قدرت تسلط رو از دست دادن و نشانه این بود که حالت بلا تکلیفی مطلقه و نمیتونن تصمیم. وقتی من به ایشون عرض کردم مقدم، فقط با حالت تعجب گفتن مقدم، ولی هیچ چیز دیگری بعد از اون نگفتن و هیچ اقدامی بعد از اون نشد. و بنابراین کشور در یه حالت بلا تکلیفی بوده، این آقایون هم خواستن استفاده بکنن، منتها یه عده کوته فکرانه عمل کردن، یه عده مثل بازرگان خیلی با مغز باز و براش مسلم بوده که اینجوری میشه و همه هم حساب و غلط در اومد.
حالا دو نکته دیگه میخواستم از حضورتون صدا بکنم که یه توضیح بدید. در این فعالیت هایی داشتید به خصوص در سمت سفارت و غیره در این سال آخر به خصوص، هیچ ارتباطی یا مستقیم یا غیر مستقیم پیدا کردید که به نحوی موضع کشورهای دیگر مثلا فرض بکنه که امریکا یا انگلیس یا فرانسه یا کشورهای عربی، همین کشورهای عربی که درش بودید، اینها رو نسبت به اتفاقاتی در ایران داره میفته برای شما روشن‌تر بکنه؟
عرض کنم که البته با تماس با تمام نمایندگان خارجی داشتیم، جز وظیفه کارمون بود، ولی اونهایی که مسئولن شو حرفی نمیزنن، اونهایی که غیر مسئولن و گاهی از اوقات به طور شوخی یا ضمن جملاتی یه چیزایی ضمن صحبتی جملات رو از دهنشون در میاد که آدم استنباط میکنه که طرز تفکرشون اینا نسبت به ما چیه. متاسفانه باید بگم امریکایی هیچ وقت از رژیم ایران به خوبی یاد نمی کردن، هیچ وقت، حتی در بهترین شرایطی که دولت ایران با امریکایی داشت خوبی یاد نمی کردن. انگلیس ها مرموزتر از اون هستند که یک کلمه حرفش از زناشون در آورد. اعراب هم که کاملا روشن بود، دو دسته بودن، یه دسته مخالفین بودن که روشن علنا مخالف بودن، وقتی ناصری ها بودن، ناصری ها قدافی، عرض کنم که حتی کشورهای بسیار دوستان از که عربستان سعودی با ما روابط خوبی نداشتن، نسبت به ما به عنوان و با یک حسادت و با یک کینه توزی همیشه نگاه میکردن. اعراب خوب و بدشون با ما خوب نبودن. مثلا من در اردن سالها بودم دیگه، اردن ملک حسین فوق العاده حفظ ظاهر میکرد، ولی در این عهدش مسائل به شوخی تنقید میکرد. مثلا آقای زایدی که آمد اونجا، خب یه سری وعده و وعیدهایی داده بود به اردن فلان نا که این وعده ها انجام نشد. خب طرز صحبت امیر حسن طوری بود که نشون میداد باطنش نسبت به ایران صاف نیست، اینا با ایران نظر خوبی ندارن، اینا ایران رو همیشه به عنوان یک به قول خودشون به نام عجم میشناسن و فطرتاً اعراب با ایرانی خوب نیستن، همیشه هم در طول تاریخ نشون دادن. اون که از همه بهتر از رژیم ایران تعریف میشه روسا بود، همیشه یه سفیر روس داشت در شوروی، داشت در اردن که 10 سال در ایران بود، زبان فارسی رو مثل بنده صحبت میکرد، شعر سعدی میخوند از بنده بیشتر حفظ بود، سالها فارسی خونده بود در مسکو، به غیر از 10 سال ماموریت در تهرانش هم سالها در افغانستان بود. این مدتی که رابطه ایران با شوروی سرد بود این کاردار بود در تهران. وقتی که صحبت اعلی حضرت میشد میگفت اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، همیشه تعریف بکنه از ایران فلان نا، و من واقعا قبول کردم که این ایران دوسته. گزارشی تهیه کردم که زمان مرحوم نصیری بود که این علاقه داره فلان نام، نوشتن که شما اخفال شدید. این سازمان جوانان حزب توده رو در تهران تأسیس کرده و این عضو چیزه، سازمان امنیتی شورویه. شما در نظر بگید که اونا با این مهارت با ما صحبت میکنن که واقعا من اخفال شده بودم و من واقعا تصور کنم که از دوستداران ایرانه، در صورت که این مؤسس سازمان جوانان حزب توده بوده در تهران. یا ولی خب امریکایی‌ها کاراشون خیلی بچگانه، خیلی روشن، خیلی یعنی آدم زود میتونه دستشون رو بخونه که چی. یعنی هیچ وقت نسبت به رژیم ایران نظر مساعد و موافق نداشتن، ولی کن منافعشون در این بود که با این رژیم همکاری بکنن. یعنی ما یه شب به اتفاق تیمسار معتزد که حالا در لندن هستن، به اتفاق رفتیم یه مهمانی معاون قسمت امنیتی امریکا که در اونجا مستشار ما بود، یه سرهنگ بود به نام پرسپی، سرهنگ نیروی دریایی بود، 6 فوت و نیم هم قدش بود. شب مشروب زیاد میخورد، مشروب خورد، شروع کرد به شعر و صحبت کردن. معتزد اشاره کرد که برداریم ببریم یه باری خود با شرف بزنیم. یه بار بریلیان بود توی جاده پهلوی بود، توی یکی از کوچه‌های بود، رفتیم اونجا و نشستیم هی به این ودکا دادیم به صراحت. بعدش گفتش که ما هر روزی جانشینی برای شاه پیدا بکنیم رژیم تغییر میدیم. که روز بعد مطلب رو معتزد پاکوان منعکس کرد و بر رسید و دستور دادن 24 ساعتی رو بیرونش کرد از ایران. شما این نکات رو ما ممکنه شخصی بگیریم، ولی این نکات رو وقتی رو هم میذاریم این نشانه این است که اون صحبت‌های زیر گاهی از این لاها درز میکنه بیرون. به این صورت آدم میفهمه که طرز تفکرشون نسبت به ما چی بوده. یا فرض فرمایید که دستگیری قرنه‌ای که آشکار شد، چون توطئه کودتا رو تهیه کرده بودن، حتی کابینه رو تعیین کرده بودن، گرفتن قرنه‌ای محکوم به 5 سال حبس شد. خب اون کار رو امریکایی ها میکردن دیگه. پس بنابراین روشن بود که امریکایی ها از اون چی که در ایران میزه راضی نبودن. ولی
بلاست چرا میگید این کار رو امریکایی ها میکردن؟
بله؟
یعنی چطور این کار رو امریکایی که مثلا مربوط به قرنه‌ای؟
امریکایی کرده بودن دیگه. امریکایی ها قرنه‌ای آماده کردن که امریکایی اومد با دالاس ملاقات کرده بود در تهران که روشن شد گرفتنش، که قرار بود اون چیز بشه بیان، یا امریکایی ها اون دار دسته یه چیز آوردن سر کار که قدرت شاه رو گرفتن در سال 1960.
امینی
که بله امینی رو آوردن، بعد اون آقایی بود که وزیر کشاورزی شد و ارسنجانی، اون با اون طرز زننده صحبت میکرد نسبت به شاه. خب اینا رو امریکایی ها پشتیبانی میکردن. یعنی نشانه این نیست که امریکایی ها در چیزشون هم میگن، این کتاب های هم که حالا نوشتن میگن که ما مطمئن نبودیم که شاه بتونه تسلط خودش رو بر ایران چیز بکنه، کشور بتونه اداره بکنه. همیشه روی این شک و تردید بودن و چون منطقه براشون حساس بود، چون نمیخواستن این منطقه رو دست بدن، میگفتن که دست به کار احمقانه میزدن که این بیشتر مزید در علت میشد، کار خرابتر میکنه کرد.
و این برداشت امریکایی ها به این، نه برای کسانی که به صلاح رهبری سازمان امنیت ایران رو در دست داشتند روشن بود، یعنی اونها آگاهی به یه چنین نوع برداشتی از طرف امریکایی ها داشتن؟
بود جست گریخته، همین ترتیبی که عرض کردم مثال زدم بود و به عرضم میرسید. ولی بستگی هایی که اعلی حضرت با امریکایی‌ها داشتن اونچنان وسیع بود که این گزارشات ندیده گرفته می شد. یعنی این که اعلی حضرت براشون روشن بود که وجودشون اونقدر حائز اهمیت و اونقدر برای امریکایی ها لازمه که دست به ترکیب نخواهند زد. و این اشتباه باعث شد که از خیلی مسائل و خیلی گزارشات چشم‌پوشی می‌کردن. امتیازهایی که به امریکایی ها دادن می‌دادن شاید برای این بود که اینا رو روشن بکنن، یعنی جذبشون بکنن، ولی متاسفانه اخلاق و رویات امریکای شما میدونید هر چی که آدم بیشتر بهش محبت بکنه بیشتر چیز میکنه، گارد میگیره، در صورت که اگه باش بی‌اعتنایی رفتار بکنی میاد طرف آدم. این طرز روحیه و تفکر امریکایی هست. تا آدم باشون یه خورده بیشتر تماس میگیره و چیز میگن حتما بخواد از ما یه بهره برداری یه چیزی بکنه، خودشون کنار میکشن. وقتی خودشون استنباط بکنن که آدم براشون مفیده، کاری با آدم دارن، میان دنبال آدم. این سیستم طرز تفکر امریکایی هست و این رو اعلیحضرت فقط همیشه نحو دیگر عمل میکنن، یعنی میدان بیشتر میدادن به امریکایی ها و این میدان بیشتر دادن باعث میشد که اینا هی تنقید بیشتر بکنن، هی نقاط ضعف کشور ما رو بکشن وسط، در صورت که باید گفت کدوم کشوری که در یونان نقاط ضعف نداشته، کدوم رهبری بوده که نقاط ضعف نداشته، همه داشتن، خیلی به مراتب بیشتر از ما. یا مثلا مسئله حقوق بشر رو کشیدن وسط، آیا ایران واقعا تنها کشوری بود که حقوق بشر درش رعایت نمیشد یا به حد افراط بود در ایران؟ تو عربستان سعودی که این همه تو زندان ها سر می برن، دست می برن، چطور راجع به اونجا هیچ صحبت نمی کنن؟ یا کشورهای پشت پرده؟ پس بنابراین یه مسائلی که خواسته های اونا داشتن که فکر می کردن خواسته ها از طریق رژیم شاه عملی نمیشه، یا شک می کردن و چون شک می کردن دست به یه سری عملیات می زدن. گروه های دیگری می خواستن. مثال یه چیز دیگه اندازه عرض میکنم خدمتون، آقای دریپر هستش که رفت پیمان ما بین فلانج ها و اسرائیل رو بست در لبنان. این موقعی که من در اردن بودم نماینده سیایه در اردن بود، دبیر اول بود. این آقای آدم به نظر من ساده لوحیه، یه روز با پلوور بلند میشه میره توی منطقه فلسطینی ها، میگه من بخبرم یاسر عرفات رو ببینم. گویه زهرن تلفن هایی شده بوده که با عرفات تماس هایی بگیرن، منطقه این بدونی که فکر بکنی خب آقا فلسطینی ها گروه های مختلف هست، این اول بفهمی که عرفات کجاست، جاش کجاست. این هم تو را افتاده میدونسته فلسطینی ها توی جبل عبده هستن، میره جبل عبده، اولین فلسطینی میرسه میگه که منو بر پلو رهبرت. میگه کی رهبرم؟ یاسر عرفات. میگه تو کی هستی؟ میگه من دبیر اول سفارت امریکا هستم، باش صحبت کرده بودم. میگه بیا با هم بریم. بعد تبدیل جورج حبش میده، گروگان میگیرنش، اولتیماتوم میدن ملک حسین که ما در عرض 24 ساعت 32 نفر چیزی که پلو ما هست، اگر سی دو نفر فلسطینی که پلو شما از جورج حبش، گروه جورج حبش پلو شما هست آزاد نکنید، این میکشیم یه میزیم جلو هتل اردن. ملک حسین با عجله این 32 نفر آزاد میکنن، آقا رو دست پای شکسته میارن، میندازنش جلوی چیز. درست؟ این آقا قبل از اینکه این جریانات اتفاق بیفته شب من رو منزلش دعوت کرد و این گفته بود که من با بعضی از این، من گفته که بعضی از این سازمان های ایرانی که مخالفن تماس داشتن. خب این وظیفه هر مأمور امنیتی است که سازمان های مخالف هر کشوری تماس میگه، این چیز مهمی نیست. اینجا که آمدم رفتم به ملاقات این در وزارت خارجه، حالا سفیر در وزارت خارجه، رفتم و صحبت کردم، من کشیدم بعد از این جرائمات کدام تون توی یک روز من گفتی که با این سازمان هم خود. بله من با بنی صدر میرفتم در بیروت ملاقات میکردم. گفتم آخه شما اون موقع با بنی صدر چی کار داشتید؟ گفت اصلا ما میخواستیم این گروه های مخالف کدومشون به درد ما میخوره، اگه شرایط نامساعد در ایران پیش بیاد این گروه ها تا چه حد به درد خورن. بعدن توی اخبارم آمد که یعنی خود امریکایی ها افشا کردن که یکی از مامورین سیایی رفته بوده در تهران با بنی صدر موقعی که رئیس جمهور بوده ملاقات کرده، بعد اون تکذیب کرد گفتش که به عنوان یه نماینده چه شرکت اومد اون خاطرتون هست هم چیزی. باز من پس اینا از همون تاریخ هم با این گروه ها دنبال همه بودن که ببینن که آیا میتونن به قول خودشون یه آلترنیتیوی گیر بیارن برای رژیم یا خیر.
حالا همین دنبال بکنیم، شما در مطالب قبلی که گفتید راجب چمران وقتی که در لبنان بود چند بار اگه اشتباه نکنم ضمن صحبتاتتون اشاره کردید که چمران با به عنوان یک کسی که حداقل با امریکایی ارتباط داشت در اونجا بود، یک نوع رابطی بود با سکنسرا سج.
بله
این رو چطوری؟
عرض کنم بزرگتون که مسئله چمران یکی از مسائل خیلی قابل توجهه که قبلا هم بهش اشاره کردم. چمران دکتر فیزیک اتمی بود، شغل بسیار مناسبی در کالیفرنیا داشته و در قسمت ریسرچ نیوی کار میکرده. اون یه وقتا اینجا استعفا میده و بلند میشه میره به قاهره، میره در کمپ فتح، سازمان فتح، تعلیمات چریکی میبینه. بعد از اونجا بلند میشه میاد به سور،